بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در ارتباط با بحث عصمت اهل بیت علیهم السلام به مناسبت آیه شریفه تطهیر، بعد از اینکه تبیین شد هم از نظر مصداقی و هم از نظر دلالت آیه بر اینکه اهل البیت از ویژگی عصمت برخوردار هستند، سه تا سوال یا لا اشکال مطرح شد که به اینها پاسخ بدهیم. سوال اول این بود که آیا این عصمتی که خدای متعال به آنها عطیه کرده و عنایت کرده و آنها اکتساب نکردند، بلکه اعطایی است از جانب خداوند، آیا این یک فضیلتی به شمار می رود نسبت به دیگران و ملاک برتری هست یا نه؟ این را پاسخ دادیم، بحث شد و معلوم شد که بله، این اکتسابی بودن یا نبودن در این که دارنده یک کمالی از یک دارنده یک فضیلتی و یک کمالی ذوالکمال و ذوالفضل هست، این فرقی ایجاد نمی کنه. سوال دوم همین بود که آیا این صفت عصمت که اعطا شده است و لازمش این است که معصوم هیچ خطایی و گناهی ازش سر نمی زند، آیا با مختار بودن معصوم سازگاری دارد یا نه؟ این را هم بحث کردیم و معلوم شد که نه تنها منافاتی ندارد، بلکه تقویت کننده و تحکیم کننده اختیار است. اما سوال سوم که میخوایم بهش بپردازیم این سوال هست که چرا خداوند متعال این موهبت را و این عطیه را، کمال را در اختیار عده خاصی از سلام علیکم ورحمت الله انسانها قرار داده است؟ آیا این برخلاف عدالت الهی نیست؟ مقتضای عدالت عدم تبعیض هست، در حالی که اینجا گویی که بین انسانها یک تبعیضی مثلا روا داشته شده است که یک عده خاصی را خداوند برگزیده و این صفت کمال را در اختیارشون قرار داده و در نتیجه اونها در اطاعت از اوامر و نواهی الهی پیشتاز خواهند بود به دلیل این صفتی که به آن ممتاز شدن. اگر بقیه هم می داشتن اونا هم می تونستن در اطاعت و امتثال اوامر و نواهی الهی مثل اونها عمل کنن و از پاداش و ثواب بالاتری برخوردار بشن. الان محرومن چون که از آن نعمت و موهبت ویژه یعنی عصمت برخوردار نیستن. بنابراین سوال این هست که این تفاوتی که وجود دارد و این گزینش ویژه با عدل الهی چگونه قابل جمع و قابل تبیین. برای اولا در واقع توضیح خود اشکال یا به عبارت یک بخوام نقضی بحث بکنیم، اگر بنا باشه این سوال یا این اشکال مطرح بشود اختصاص به مسئله عصمت ندارد، یعنی موارد این سوال یا این اشکال خیلی گسترده تر از مسئله عصمت است، یعنی همه تفاوت‌هایی که در عالم خلقت وجود دارد، این سوال رو میشه درباره اونا مطرح کرد که مثلا چرا پدیده‌های موجوداتی که خدا اونها را ایجاد کرده چرا اینا جمادند، نبات نیستند؟ خب نبات از نظر کمال بر جماد برتری دارد. چرا همه اون چیزهایی که الان نبات هستن حیوان نیستن؟ نه، حیوان نسبت به نبات برتری وجودی دارد. و یا چرا حالا اینایی که حیوانات هستند انسان نشدند؟ انسان نسبت به حیوانات برتری وجودی دارد و این حیوانات در تسخیر انسان قرار گرفتند، حتی اونها را انسانها ذبح میکنند و یا بار خودشون را با اونها حمل میکنند، یعنی اونها زحمت میکشند، اذیت میشن تا پای جان، به اصطلاح دیگه تا پای جانشان باید در خدمت این انسان قرار بگیرند و انسان از اونها استفاده میکنه. حالا چرا پس این حیوانات اینجور قرار داده شدن که در تصرف انسان، تسخیر انسان باشن؟ حالا اون انسانهای خوب و انسانهای بد که حیوانات را استفاده های مشروع و معقول هم نمی کنن، گاهی برای تفریح مثلا حیوانات را به جان هم می دازن، اذیتشون می کنن که اینا لذت ببرن، لذت های غیر عقلانی سفیهانه، یعنی اینجور هم هست. خب این در بین انسان ها دوباره مسئله مطرح می شود که بعضی ها به لحاظ ظاهری، به لحاظ فکری، مسائل روحی، روانی چقدر تفاوت های وجود دارد. عده نوابغ هستند، عده انسان هایی هستند که از نظر استعداد برتر هستند. خب اینا قطعا در زندگی نسبت به اونایی که فاقد این توانمندی ها و این خصوصیات وجودی تکوینی هستند امتیاز معمولا دارن، یعنی برگ برنده دست اونها هست. زمینه این که اونها بتوانن کامیابی بیشتری داشته باشن و از بقیه استفاده کنن، سلام علیکم، بیشتره. پس ملاحظه می‌فهمید که سوال یک سوال خیلی گسترده است، یعنی به پهنای عالم خلقت. حالا من دیگه تا انسان متوقف شدم، بعد بحث ملائکه هست. حالا چرا این انسان ها ملک نشدن اصلا؟ چرا همه این موجودات ملک نشدن، فرشته نشدن؟ این درد سرهایی که انسان ها بالاخره دارن ملائک ندارن، فرشتگان ندارن، اونا نورن، عقلن، غریزه و شهوت و این چیزا ندارن.
استاد چرا انبیاء انبیاء شدن؟ های نبوت نسبت به
وحی
تبعی نیست؟
از کردم دیگه، من بحث را خیلی گستردم اطرح کردم، از جمادات شروع کردم تا نباتات، از نباتات تا حیوانات، از حیوانات تا انسان ها هم که بینشون تفاوت هایی وجود داره. بعضی ها در حد مثلا انبیا و اولیا هستن، بعضی ها نوابغن و غیر ذلک. بعد میریم یه مرحله دیگری که میشه ملائکه. پس بنابراین اگر بنا باشه این سوال را کسی مطرح کند، حالا یا به صورت اشکال یا به صورت سوال، به پهنای عالم خلقت قابل طرحه. این اختصاص به مسئله عصمت که مورد بحث ماست نداره. بنابراین اگر بناس یک پاسخی داده بشود، باید یک پاسخ اساسی، اگر تبیینی بناست برای این فعل الهی و این نظام عالم، تبیین عقلانی ارائه بشود، باید پاسخگوی همه اینها باشه، بتوند جوابگوی همه این تفاوت ها باشه. یعنی به عبارتی تفاوت در عالم خلقت یک امر غیر قابل انکاری است، اونم به این گستردگی. تفاوت خیلی زیاده. حالا من اشاره کردم قسمت هایی، مثلا در بین فرض بفرمایید که جمادات حالا چرا همه عقیق نشدن، سنگ های گران قیمت نشدن؟ در خود نباتات خار برای چیه؟ بعضی از گیاهان خار هستن، بعضی گل هستن، بعضی درخت هایی هستن که میوه دارن، بعضی ها ندارن. یعنی اونقدر باز دوباره در خود اونا تفاوت وجود دارد، خیلی زیاد. در بین حیوانات مثلا از فرض فهمایی که میکروب که یه حیوانیست جانداری زنده است شروع میشود تا برسد به طاووس، اینا همه تفاوت هایی که در بین باز حیوانات وجود دارد، خیلی زیاد از تفاوت. بنابراین بحث بسیار گسترده است. اون تبیینی که ما میخواهیم ارائه بدهیم، یعنی در تبیینی باشه قابل قبول، باید همه اینا را پاسخ بده. یعنی هیچ یک از اینا با عدل الهی ناسازگاری نداره. اگر اون تفاوتی که در نباتات و جمادات و حیوانات هست با عدل الهی سازگار است، تفاوتی هم که در انسان‌ها هست اونم سازگار است. این که بعضی نبیان و بعضی نبی نیستن، بعضی معصومان غیر معصومان، مثل این که در بین پرنده‌ها طاووس داریم و مثلا فرض کنیم که حیوان کوچکتری داریم که پشه مثلا باشه، مگس باشه. اگر این با عدل الهی اونجا سازگار است، اینم سازگار است. اگر اینجا سازگار نیست، اونم سازگار نیست. یعنی اینا جنسش و سنخش یک چیزه. بحث وجود تفاوت در عالم خلقت هست. و لیس خالقون الا الله. همینطور فرق نمی کند. یعنی در تمام این تفاوت ها جای این سوال را داره. اگر اونجا عادلانه هست، اینجا هم عادلانه هست. اگر خلاصه تفاوت، دقت بفرمایید، بس مسئله را خوب باید مطرح کنیم. اگر وجود تفاوت در نظام خلقت امریز عادلانه و مطابق معیارهای کمال وجودی است برای خالق که معارضه ندارد با کمالات الهی، مثلا با جود الهی، رحمت الهی، عدل الهی، علم الهی، قدرت الهی، حکمت الهی، این اگه اینجوری، اگر تفاوتی که در مثلا عالم طبیعت منهای انسان ها، اگر اون تفاوت ها تفاوت هایی است که موجه است، حکیمانه، عالمانه، ان قدرتن، ان جودن، ان رحمتن، اگر اینطوره، خب تفاوت در بین انسان ها هم که بعضهم نبی، بعضهم ولی، بعضهم لیس به نبی و لا ولی، بعضهم معصوم، بعضهم غیر معصوم، اینم عادلانه است. اگر به کسی بگوید که نه اینجا عادلانه نیست و با اون معیارهای کمال الهی سازگار نیست، اونجا ما کذا، بحث تفاوت دیگه. خالق یکیست. سخن در این است که چطور شده است که این خالق یکتا که او را هم به عنوان کمالات وجودی در حد اعلا میشناسیم و قبول داریم، لله الاسماء الحسنا، این یگانه خالقی که اسماء حسنا را هم دارد، یعنی برترین اسماء را، الاسماء الحسنا، نه این که اسمهای نیک دارد، نیکوترین ها را دارد، یعنی در هر کمالی از اون چه خدا دارد برتر متصور نیست. نه این است که خدای متعال خوب است، نه خوبترین است، نه عالم است، عالمترین است، نه حکیم است، حکیمترین است، نه جواد است، شاید جوادترین است، نه رحیم است، رحیمترین است، لله الاسماء الحسنا، یعنی یختص بهی، برترین اسما به خدا اختصاص، اصلا نظیر ندارد، مثیل و شریک نداره. خب یه دونه خالق هم که بیشتر که نیست که، هل من خالق غیر الله، لا خالق الا الله، خالق هم که یکیست. اما در این حال این همه تفاوت وجود دارد. دقت فرمودید. پس فقط مسئله این نیست که ما با یکی پدیده مواجهیم که یک تفاوتی تو این عالم هست، میخوایم این را حل کنیم. اون چی هست؟ بعض هم ناس معصوم، بعض هم غیر معصوم. این را اگر بخوایم حل بکنیم، هر جوابی این داشته باشد، این جوابی است که همه این تفاوت ها را به همه این تفاوت ها پاسخ میده. و اگر اینجا ندارد، هیچ جای دیگر ندارد. فرق نمی کنه، چون بحث اینه که چطور شده است که با وجود این خالق، اونم با این خصوصیات، این تفاوت ها وجود دارد. درست؟ پس این طرح مسئله است، چون از خود مسئله باید خوب طراحی بشه، ما پی ببریم که این یک امر بسیط کوچکی، یک جزئی گوشه ای نیست، کل عالم، پهنه عالم خلقت را این فرا میگیره.
از کجا شاید اونها هم تشریف شاید در چون حالت خودشون شمالی که برای
الان قورباغه قوی تر از یا مار تو آب دارن زندگی میکنن دیگه. قورباغه بیچاره باید پناه ببرد که این مار از نزدیکش نره و الان میبلدش. خب این قورباغه در مقابل مار کاری نمیتونه بکنه دیگه. مار خودش استتار میکنه، یه ذره یه کمکی قایم میشه، مخفی میشه، از اون رنگ خودش استفاده میکنه، ولی مار میبلدش. دوباره این مثلا گوسفند است و گور. خب حالا ما رو اصلا بذاریم کنار، انسان ها رو خودشون رو حساب بکنیم، گربه است و موش، البته گربه های قدیم و گربه های جدید که دیگه با موش ها رفیق هم بلاخره گربه و موش، سگ و گربه مثلا تذکرید، سگ و گربه عربی شود که اون مثلا عقاب است، چیز پرواز، بلند پرواز. بله این مثلا یه کبوتر گنجش که یه کبوتریه یا یه خرگوشیه، از اون بالا قشنگ نظارت میکنه، میاد میگیره میبره. گاهی تلویزیون حیات وحش رو نگاه کنید، حالا حیات وحش از بین رفت، تلویزیون هست نشون میده اینا مگه چطور میشه. این میاد تو آب، ماهی اون ته آبه، ولی چنان خیز برمیدارد و شیرجه میرد که میرد قشنگ میگیره او را و میبرد بالا با اون دوسته سنگین. خیلی این تفاوت ها وجود دارد دیگه. حالا منهای ما انسان ها متوجه نشدم.
یعنی مقابل عالم ماده که دنیای فعلی باشه که حتما اختلاف داره، بالا پایین داره، بالاخره عالم مجرد هست. عالم مجرد تفاوتی نیست، یعنی دیگه زمان و مکان و اینا باید اختلاف میشه، چیزی ماده نیست که اختلاف باشه. اون عالم مجرد رو اگه میشد
حالا چیکار داریم به اونجا ازم؟ فعلا سوال در همین عالم طبیعت هست. فعلا سوال این است که اینجا در همین عالم طبیعت این تفاوت‌ها را چجور توجیه می‌کنید؟ اینکه حالا عالم مجرداتی هم داریم و تفاوتی دارن ندارن خیلی به این بحث ما مربوط نمی‌شن. این موضوع فعلا در حد کافی هست، الحمدلله. جمادات و نباتات و حیوانات و انسان‌ها خود تفاوت خیلی زیاده، اینا را حل کنیم اون مجردات هم خودش حل میشه. نیازی نیست که حالا اونجا ما بحث ببریم روی مجردات. خب بله
بحث تکلیف و مسلمان باید دخیل بدیم، چون همه چیز بوله مهدار تکلیفه. اون کسی که نعمت بیشترش داده باید تکلیف یادش نکنه.
آه شما جواب میخواییم بفرمایین. حالا خب بلا اینا یک گوشه شاید یک اشاره به جواب باشه قابل استفاده است، نکته قابل استفاده است، ولی اساس نیست. یعنی با این نمیشود این سوال را پاسخ داد، چون این سوال اولا در حوزه فقط تکلیف نیست، در حوزه انسان ها، در کل پهنه و عرصه عالم خلقت، اونجایی که تکلیف هم وجود نداره. خب چه کار باید بکنیم و تبیینش چیست؟ خب باز برگردیم به این که اولا ما یک معرفتی نسبت به خدا داریم و باید اون معرفت را باز نگری کنیم، خیالمون جمع باشه دیگه که اونجایی که خدا را، آفریدگار را میشناسیم با چه صفاتی میشناسیم. حالا اول عرض میکنم، اول ما بالاخره باید اون چرا که برامون برهانی هست و قطعی است روی میز بگذاریم، اون چیزی که دیگه مودرزش نمیره و دقیق مبرهن هست. حالا ما یه چیزایی داریم مبرهن، یه چیزایی را نمیدانیم، یه چیزایی را میدانیم. اول ببینیم اون چه میدانیم چیست و اون چه الان نمیدانیم چیست. در واقع سه تا گزینه میشود مطرح کرد به لحاظ عقلی. اینه که میدانیم کاملا آگاهی داریم که درست است، یعنی به حسنش، به صحتش، به ثوابش علم داریم. این یک گزینه. یه وقت ما به خلافش علم داریم، به یه چیزی هم هست که مثلا فرض کنید که شرک را میگیم که باطل هست، ظلم یقین داریم باطل هست، مثلا کیز بده، اینا را میدونیم دیگه. یعنی پس یه چیزایی را ما علم داریم به خوبیش، مثلا عدالت خوبه، صدق خوبه، یه چیزایی را میدانیم که بد است، تردید نداریم. مثل اینکه مثلا میگوییم که ظلم بده، کیز بده، شرک مثلا فرض کنیم که باطل بده، اینجور چیزا. خب یه اموری هم هست که ما درش میمانیم، یعنی علم نداریم، متحیریم. از اون سوال بکنن میگیم بله ما هم نمیدانیم، وجهش رو نمیدانیم، دنبال اینیم که بفهمیم، نه اینکه میفهمیم خطاست و میفهمیم ثواب است. هیچ کدوم نمیدانیم، نمیفهمیم خطا است، نمیدانیم ثواب است، مونده ایم. این میشه گزینه سوم. برخورد ما، مسئله ما در مورد این سوالی که مطرح کردیم از این قسم سومیه که ما نمیدانیم، الان متحیریم، برامون مجهول است، نه اینکه خلافش فعلا معلوم است یا طرف ایجابش معلوم است. چون سوال همینه دیگه، سوال اینه که فعلا نمیدانیم، قاطعانه نمیتونیم در این باره حرف بزنیم، نظر بدهیم. این گزینه ما اینه. پس ما بریم سراغ وجود خدا و معرفت الله، ببینیم آیا اونجا رو علم داریم یا نه. خب طبعا اونجا بر اساس عقل و براهین عقلی وجود خداوند را با صفات حسنا اثبات کرده ایم. یعنی این دیگه شکی نیست، مشکوکی نیست که اینها علم داریم. برهان به ما میگوید وجود خدای متعال با همه کمالات وجودیه در حد اعلا. حالا به اصطلاح فلاسفه اگه بخوایم حرف بزنیم، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات. ما واجبان وجوده لذاته، فواجب الوجود فی جهاته. مرحوم سبزواری هم همین قاعده را تو این بیت آورده، ما واجبان وجوده لذاته، فواجب وجوده فواجب الوجود فی جهاته. این همون قاعده معروفی است که فلاسفه میگن واجب الوجود بالذات، واجب الوجود است فی جمیع الجهات الکمالیه. مرادشون جمیع جهات یعنی همه کمالات. به اصطلاح دیگر، حالا این حرفای آقایون رو من نقل میکنم دیگه، حالا کمک میکنه، به عبارت اخرى میگوین که کل ما یمکنو بل امکان العام، کل ما یمکنو بل امکان العام فهو لله واجب. این قاعده که میگوین واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات، یعنی چه؟ یعنی کل ما فرضناهو و هو ممکنون بل امکان العام. امکان عام یعنی چه؟ امکان عام یعنی محال نیست. هر آن چیزی که از نظر عقل استحاله ندارد، محال نیست برای خالق، او را دارد به ذات، یعنی واجب است، دارد او را. هر آن چیزی که از جنس کمال است و محال نیست که داشته باشد، دارد. امکان خاص در اونجا معنی ندارد. امکان خاص یعنی چه؟ امکان خاص یعنی چیزی است محال نیست اما واجبم نیست. این 50-50 هست، یعنی در واقع سلب و ضرورتن. امکان خاص یعنی سلب و ضرورت الوجود و سلب ضرورت چه؟ عدم. نه وجودش ضروریه نه عدمش ضروریه، در مرز بین وجود و عدمه. امکان عام سلب الامتناع میکنه، میگه محال نیست اما وجودش میشه واجب. دقت فرمونید. لذا امکان عام، حالا ذهن شما رو دیگه خیلی خسته میکنم، میترسم خسته بشید، در منطق وقتی که بحث میکنن از جهات قضایا، امکان خاص از جهات ثلاثه اساسیه است ولی امکان عام نیست. یعنی ما سه تا جهت اساسیه داریم، از ضرورت و یعنی الوجوب و الامتناع و الامکان الخاص. امکان عام به اونا برمیگرده. امکان عام یا برمیگرده به اون ضرورت الوجود یا به اون ضرورت العدم یا یه جایی هم امکان خاص. یعنی خودش دیگه در عدل اونا نیست. امکان عام یعنی که محال نیست. حالا ما الان مثلا اگر عالم باشیم محال است؟ نه. اما عالم باشیم واجب است؟ نه. میشه امکان خاص. یعنی عالم بودن ما و نبودن ما به امکان خاص است. خداوند متعال عالم باشد محال است؟ خیر. عالم باشد واجب است؟ بله. این اونجا امکان آن درباره خدای متعال وجوبه. چرا؟ چون که اگر چنانچه نداشته باشد نقص است. اگر نقص باشه، اون وقت اون کمالی که برای او امکان داره نداشته باشه، اگر اصلا ندارد که کمال مطلق نیست، اگر ندارد از غیر دارد، پس یه غیری هست که به او اعطا میکند، بازم نقص است. یعنی اون چیزی که خوب بعدم اگه دقت کنید الان اون بحثای فلسفه دستتون باشه، اگر چیزی که ممکن است بل امکان العام اگر چنانچه وجود نداشته باشد با نقص همراه است، چون یا اصلا ندارد میشه وقت خالی، یعنی مثل ظرف سیغتش خالیه، علمش ناقصه، قدرتش ناقصه، یا ندارد اما بلغیر دارد، به ذات ندارد، دو حالت بیشتر نداره. یا به واسه بگیم سه حالته، اون چیزی که محال نیست دارد به ذات، این همونیست که میگیم واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع چی؟ جهات، یعنی العلم به عالی ترین مرتبهش واجب. اگر میگیم نه لیس به واجبن بل ممکنون، حالا یا اصلا خالی هست الالعبد نقص است، یا نه پر میشود بلغیر بازم نقص است، نیاز دارد دیگه، محتاج میشد، غنی مطلق نیست. واجب الوجود به ذات یعنی موجودی که هیچ فقری و نقصی در او راه نداره. خب این را برهان ثابت کرده دیگه، برهان امکان وجود ما را به وجود واجب الوجود به ذات رهنمون شده است، و واجب الوجود به ذات من جمیع الجهات واجب الوجود است. اون وقت تعبیر قرآنی اش چه است؟ لله الاسماء الحسنا. پس تعبیر فلسفی اش واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، قرآنی اش هم لله الاسماء الحسنا. پس این مقتضای برهانه که ما اینجا رو میدانیم، یعنی درباره وجود خدای متعال تردیدی نداریم که آیا خدا علمش مطلق است، اکمل علم است یا نه، تردید نداریم دیگه، نقول نعم، ما خدایی را میشناسیم میپرستیم که هر کمالی شما از در کمالات وجودی، مثلا میگی جود عالی ترینش است، رحمت عالی ترینش است، حکمت، بقیه کمالات، پس این را میدانیم. این پس یک مسئله که چون میدانیم در این تردید نداریم. بله اگر کسی در این تردید داشته باشه میمانه. الان پیش فرض این سوال در این است که ما خداوند متعال را از نظر برهانی عقلی، حالا بعدم نقلی نداره، یعنی یک مقدارش رو با نقل هم میشه اثبات کرد، مشکلی نداره، هم از طریق عقل قطعی هم از طریق نقل قطعی ما به این معرفت خدا رسیدیم، این را دیگه علم داریم. دقت فرمودید. حالا یک جواب اجمالی میتونیم بدیم دیگه بر اساس این، همون نکته‌ای که آیه اشراقی اشاره فرمودن، که اینا میگن روش لمی، پاسخ لمی، پاسخ اجمالی، که اون چه است؟ قل کلون یعمل و علا شاکلتی. وقتی که فاعل تام است و هیچ نقصی در اون نیست، قطعا فعلش هم تام است، هیچ نقصی در اون نیست، این سنخیت بین فعل و فاعل میشه جواب اجمالی. یعنی ولی ما نتوانیم تفصیلا این را باز کنیم، یک جوابی برای کل این سوالاتی که مثلا چند صفحه ممکنه بشه یکی هم رو بنویسیم، یک جواب اجمالی به همه اینا میدیم. اون چه است؟ آن این استش که این فرمایش مرحوم حاجی را بخوانم براتون، مرحوم سبزواری منظومه، والکل من نظامه الکیانی ینشأ من نظامه ربانی. میگه کل این نظام عالم خلقت سرچشمهش کجاست؟ اون نظام ربوبی، عالم ربوبی، عالم ربوبی منشأ عالم مادون هست که حالا بهش میگه النظام الکیانی، یعنی موجودات مجرد باشه، مادی باشه، چه باشه. قل کلون یعملو علا شاکلتهی، یعنی هر فعلی از جنس فاعلش است. تو اول بگو با کیان زیستی، پس آنگه بگویم تو کیستی. المرء مخبوب و مخبوعون، المرء مخبوعون تحت لسانهی، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. اینا همین که ضرب المثل ها و مطالبی که گفته میشه، اینا همه عقلیه، این ریشه یه عقلی عقل فطریه دیگه. آقای فلسفی الان زنده بشود، رحمت الله خطیب بی نظیر مرموم فلسفی، بیان آقا زنده شده است، مسجد اعظم میخواست سخنرانی کند، ما الان نرفته و نشنیده، میگیم بهترین سخنرانی در نسبت، بهتر که اینجا میگیم نسبی، یعنی به نسبت الخطبا شیواترین، قراترین، رساترین سخنرانی حاصل خواهد شد، و هنوز نشده، از پیش قضاوت میکنیم. شیخ انصاری زنده شده است، در مسجد اعظم کرسی تدریس دارد. ما هنوز نرفته و شیخ انصاری ندیده و کلامش نشنیده، میگوییم در بین فقهای اصل بی نظیر خواهد بود، یعنی بهترین درس درس شیخ انصاری است، بریم اونجا. از کجا میگیم این را؟ شیخ انصاری را میشناسید؟ توجه فرمودید؟ علی ابن ابی طالب فرمانده جنگ است، هنوز میدان جنگی نشده است، رخ به رخ نشدن سپاه، ولی یقین داریم که علی ابن ابی طالب که فرمانده است فرار نخواهد کرد. از کجا میگید ما علی ابن ابی طالب دیگه؟ این دیگه شجاعت علی یعنی اینکه پشت دشمن نمیکنه. حاتم طایی در خانه حاتم طایی هست، آقا بری دست خالی بر نمیگردی. چرا؟ چون حاتم طایی اقتضا میکنه. حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام است، لشکر حر است، دشمن است، راه را میخواد ببندد. میگیم نه، یقینا ابا عبدالله عالی ترین برخورد را دارد. اینجا فرق نمیگذارد که این اومده دشمن من است یا دوست من است، آب را میدهد با نهایت ملاتفت. یعنی اگر بچه خودش هم بخواد آب بخوره، در مشک را باز میکنه، بچه خودش عزیز خودش بخوره، دشمنش هم که آمده باز در مشک را باز میکنه که همونجا آب بخوره. این فرق برای اون ندارد که این دشمن من است یا بچه من است. چرا؟ چون اگر چنین نباشد حسین ابن علی نیست. بچه فهمیدید؟ امرؤاس علی را میشناسد. امرؤاس اونجا که دید دیگه الان ذوالفقار امیرالمومنین به جهنم میفرستن، شلوارش در آورد لخت شد. میداند که علی ابن ابی طالب حیا هست، مجسمه حیا است. چشمش برگردون ولش کرد، گفت دیگه مرد، دیگه نیاز به شمشیر من نداره. آدمی که اینقدر خفت پیدا کنه، این مرده است، من تا یک مرده متحرک است، بخواد متحرک باشه، مرده متحرک این نداره دیگه، زنده نیست دیگه، امرؤاس مرد دیگه. در فتنه 88 یه عده‌ای از همون وقت دیگه تمام شد کارشون. حالا اینا چه باشن چه نباشن، چه اصلا فعالیت سیاسی بکنن نکنن، یک خیانتی کردن که پاک شدنی نیستین. مگه میشه پاکش کردین؟ حالا هر توجیهی بخواد شما بکنید، کار وقتی بعضی وقتا انجام میشود از نظر بدی دیگه بد است، خوبم خوب است. بنابراین این اینطوری میشود که وقتی که خدای متعال را ما به کمال مطلق بشناسیم، فاعل وقتی که در اوج کمالات است، فعلش قدر همینطوره دیگه. منتها ما علممون ناقصه، این اونجا وحدت است، عقل ما وحدت را میتونه خوب درک بکنه، چون کار عقل وحدت بینی و کلی بینیه، کثرت ها از عقل ساخته نیست. عقل متاسفانه با همه عظمتی که داره در درک تفصیلی کثرتی تکثری میمانه. اینجا یا نقل باید بیاد کمکش کنه، یا حس کمکش کنه، یا شهود کمکش کنه، یکی از این سه تا. عقل فلسفی، خوب دقت کنید به عرضم ها، عقل فلسفی و این که میاد اونجا قشنگ حرف میزنه، هیچ لکنت نداره، خیلی قشنگ ارزیابی میکنه، تحلیل میکنه، میگه بله عالم برهان امکان و وجود به واجب الوجود میرسه، واجب الوجود هم اینجوره، تمام شد، این مسئله وحدته. اما وقتی که میخواد تو کثرت وارد بشه، جزئیات رو عقل دیگه نمیکشه خودش. اینجا یک به اصطلاح راننده کمک دنده ای میخواد، اون کمک دنده اش چی هست؟ یا باید شهود کنه، یا باید حس بیاد کمکش کنه، یا نقل وحیانی. غیر از اینا باشه، عقل هر چه خودش رو بکشه هی فکر کنه به جایی نمیرسه. این تفصیلات براش مشکله. این که میبینید اینجا که آدم میرسه میمانه ها، اگر بخواهد به صورت مفصل یکی بحث کنه نمیشه. درود خدا بر روان شهید مطهری با که اول عدل الهی فرمود مشرب ها روش ها. و برای عدل الهی چند تا روش وجود دارد، کدوما رو باید ما اساس قرار بدیم؟ یک، روش حنابله و اشاعره و اینا. روش اونا چی هست؟ روش آقایان چی هست در این بحث‌های سوال ها؟ از سوال و بدعت. بله، اون میگه آقا اصلا سوال نکن که سوال بدعت هست. این روش اوناست، این روش که جواب نمیده، که اصلا با منطق اسلام نمیساز. یک روش هم روش هر میشود که استقرائیه، ایشون اسمش بوده روش استقرائی. روش استقرائی یعنی چی؟ یعنی بگو آقا من نشستم هزار تا فرض کن مسئله در عدل الهیه، 1 2 3 4 5 6 10 100 فلات آخر، میگه من میخوام یکی یکی اینا رو حل کنم تا ایمان به عدل الهی بیارم. یعنی پسا تجربیه نه پیشا تجربی، پسا حسیه. یعنی با روش استقرایی یکی یکی اینا رو حل کنه، وقتی تمام شد بگه خیلی خوب آمنت و ان الله عادلون. این میفهمد این روش آدم بی ایمان از دنیا میره، چون قدرت ما در پاسخگویی به اینا چی چند محدود. خیلی هنر داشته باشی 10 تا 20 ساعت اینا رو حل می‌کنی، بقیه‌اش میمونه. پس این روش هم جواب نمیده. ایشان میگوید روش عقلی جواب میدهد. البته میفرمان روش عقلی کلامی و فلسفی. روش عقلی کلامی همون است که معتزله و امامیه و اینا گفتن حسن قبح عقلی، که میره بر مبنای چه چیز؟ حسن قبح عقلی. یکی هم روش حکما هست که بر اساس عقل نظری بحث میکنن نه عقل عملی. ایشون میگه من طرفدار همون رأی حکما هستم که بر اساس عقل نظری بحث میکنن. عقل نظری همین که من عرض کردم، عقل نظری یعنی تحقیق میکنه، بررسی میکنه، میرسه به مبدعی که لهو کمالاتون وجودیتون به نحو اعلی، جاپاش به قول ایشان محکم شده، تکیگاه محکمی داره. حالا میگه آقا بیا با هم بحث کنیم، هر چقدر تونستیم. 10 تاشو حل کردیم، 20 تاشو حل کردیم، هیچیشو حل نکردیم، دیگه تفاوتی در ایمان ما ایجاد نمیکنه. فقط معرفت ما از اجمال میشه تفصیل. این فقط حظش بهرهش این اصلا، ولی ایمان ما سر سوزنی قبل این تحقیق، بعد از تحقیق ایمان سر جای خودشه. منطقه معرفتی پیدا کردیم تفصیلی، باشه هرچی پیدا کنیم بهتره. پیدا هم نکردیم، ایمان ما سر جای خودشه. چرا؟ چون پشتوانه محکم برهانی عقلی داره. حالا دیگه از این اصطلاحات ما معمولا به کار نمیبریم، چون ما گفتیم همه اینا تعقل است، تعقل بی واسطه، تعقل با واسطه. اصلا همه چیز در این جهان بینی ما تعقل هست. از تعقل و علا قسمه این تعقلون بلا واسطه، تعقلون چه؟ معل واسطه. اینجوریه. خب این حالا یک جواب اجمالی شد آقا، این در این حد. حالا میخوام یک نگاهی از یک زاویه، یک نگاهی من بکنم انشاءالله بشود یک جواب تفصیلی، نه حالا تفصیلی که از قورباغه شروع کنیم تا سوسک و تا مارموله کنیم، نمیدونم تمساح فلان، نه اونجور، نه اونجور هیچ کس از عهده بر نمیاد الا معصومین، هیچ کس از عهده بر نمیاد. نه تفصیلی، حالا فعل جمله تفصیلی که عرض میکنم. و آن بر مبنا، خوب دقت کنید، و آن بر مبنای حکمت صدرایی است. من امروز میخوام یه چیزی بگم که یک نمره برای حکمت صدرایی ثابت بشه در مقابل اونایی که با فلسفه مخالفن. ملا صدرا خدمت کرده، حالا یه حرف اشتباهی هم زده باشه، مثل بقیه حرفا اشتباه مگر کم زدن؟ همه زدن دیگه. سید مرتضی با اون همه عظمت در اعجاز قرآن قائل به صرفه است، یعنی میگه قرآن خودش معجزه نیست، اگه خدا هواش نمیگرفت صد تا دیگه قرآن هم درست شده و تعالی، ولی خدای متعال نگذاشته است. نش جناب شیخ صدوق، امام میفرماید صدوق المحدثین، اون عظمت صحب النبی مطرح کرده، استادش ابوالحسن ولید صحب النبی مطرح کرده، خلاف مشهور شیعه است دیگه. میخوام عرض بکنم یعنی حالا اینجوری که نمیتونیم صحبت کنیم که حالا ملا صدوق جامع حرف زده ما نقد داریم، ممکن است یه کاری کرده باشه نقد داشته باشیم، یعنی اینا که دیگه همه هست دیگه، در حکم شود که مست گیرن در شهر هر آن چه هست یا هر آن که هست گیرن دیگه، اینجوری که نمیشه برخورد کرد. ولی انصافا حرفهای بلند داره، حرفهای بزرگ داره، حرفهای اساسی داره. مرحومای شعرانی آمیرزا ابوالحسن میشناسید؟ میرزا ابوالحسن شعرانی استاد علمین جوادی، آیت الله جوادی عامل حسن زاده، میرزا ابوالحسن شعرانی شخصیت برجسته‌ای بوده. ایشان در مقدمه کتاب اسرار الحکم الحاجی سبزواری، مرحوم حاجی سبزواری، کتاب در نام اسرار الحکم مقدمه نوشته و پاورقی داره، هم پاورقی هم مقدمه. در مقدمه میفرماید ملا صدرا یکی از مصادیق لطف الهی است، خدا لطف کرده این فرد را داده، برای اینکه نشسته است در انزوا یک اصولی را چیده است، اصول حکمی، که ما بر اساس اون اصول حکمی از اعتقاداتمون دفاع عقلانی میکنیم. اینا مرحوم شهرانی مقدمه کتاب اصول حکم داره. بازم بگم براتون مرحوم شیخ محمد حسین عرمش و خدمت آل کاشفل غطا، شنیده ایدیز مجرا از شیخ محمد حسین آل کاشفل کار غطا، کتابی دارد به نام اصل و شیعه و اصولها. این را بر چه نوشته؟ در جواب احمد امین مصری، جوانهای عراق درس میخوندن در مصر، استادشون زدی شیعه حرف میزد و این احمد امین و اینا علیه شیعه حرف میزدن. این جوانها آمدن که عراق، به ایشون گفتن آقا ما اونجا نمیتونیم دفاع بکنیم، اینا میرن سر کلاس درس میدن، درس میخوانیم، علیه شیعه حرف میزنن، از این چیزا میگن. ایشون کتاب را نوشت، کتاب کوچکیست، اصل شیعه و اصولها. کتاب به قدری متقنه که حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی حفظه الله تعالی قبل از انقلابا ایرا ترجمه کرد ایشان. ایشون که خودش یکی از فریختگان همیشه برافر شخصیت برجسته ای بودن دیگه، همواره ایشون از فریختگان حوزه بودن از قدیم، ایشان این کتاب را ترجمه کردن به نام این است آیین ما. این است آیین ما ترجمه اصل شیعه اصول است. ایشان در همون کتاب به احمد امین میگوید اینایی که من گفتن درباره عقاید شیعه خیلی مختصر هست، فرصت اندک است. دو تا کتاب را معرفی میکند ایشان که تفصیل عقاید شیعه را اگر خواستید به دو تا کتاب آدرس میدهد. یکیش کتاب تجرید خواجه نصیرالدین طوسی هست، یکی هم اسرار ملا صدرا. یعنی ایشان که یک فقیه هست، نگاهش به کتاب ملا صدرا اینجور است، نه کتاب ضد اسلام، کتابی که عقاید شیعه قرار اسلامش از پیدا کرد، دقیقا فرمودید اینجوریه. خب ایشان یک اصلی داره و اصلش چیه؟ اصلش این است که میگوید وجود اولا اصیل است، آثار مال وجوده، ماهیت حد وجوده، اعتباریه. این اولا اصل، اصالت الوجود. اصالت الوجود یعنی چی؟ حالا دیگه اینا باید دوستان که فلسفه خوندید میدونید، هم بدایه هم داره. ما از هر چیزی دو تا مفهوم داریم، هست چیست، چیستی هستی، آب، آتش، خاک، پرتقال، سیب زمینی، پیازچه، تروبچه، آسمان، انسان، گاومیش، گوسفند، بز کوهی، هر چیزی شما تصور بفرمایید دو تا مفهوم دارد، هست چیست. این هستی است که بز کوهیه، این هستی است که انسانه، این هستی است که خاک است و قسل آزا. این اثر مال کدوم است؟ این دوتا مفهوم هست و چیست، اثر مال کدوم است؟ اثر مال وجود. وجود اون چیزی است که آثاری که در عالم داریم هر چی که باشه به وجود میشه، اصالت الوجود، اصالت الوجود و اعتبار بوده ماهیت. این اصل اولش. حالا دوم چیه؟ کی بلده؟ دومین اصل ایشان، اصل این که آقا این وجود جنسش، سنخش، حقیقتش یکیه، اما تفاوت‌ها به مراتبه. تفاوت کنور، توجه فرمودی؟ کنور حیث ما تقوا و ضعف، مراتبن قنن و فقرن تختلف، کنور حیث ما تقوا و ضعیف. یعنی وجود از نظر مراتب قنن و فقرن، بعضی مرتبهش غنیه بعضی مرتبهش فقیره، اختلاف داره. مثل چی چی؟ مثل نور، حیث ما تقوا و ضعیف، یعنی که نور قوی داریم نور ضعیف داریم، نور شمع هم نوره، ظاهران به ذاته مظهران لغیره، نور خورشید هم نوره، اونم ظاهران به ذاته مظهران لغیره، این نور دیگه. وجود اینجوریه، وجود یک حقیقتی است که دارای مراتب است. خب حالا بر اساس این اصل مراتب داشتن وجود، من یه نتیجه بگیرم چون وقت داره تمام میشه، اگر احیانا توضیح خواست دوباره بهش میپردازیم، ولی اصل ترهم را بگم براتون روش فکر کنید. حالا به لحاظ عقلی ما هر ماهیتی از ماهیات نوعیه جنسیه را که در نظر بگیریم، مثلا ماهیت انسان، انسان یه نوع دیگه در بین حیوانات، یک نوع انسانه، مثلا ماهیت فرض کنید که همین شاید که بوقلموها، کبوترها، همین چیزای حیوانات دیگه، حالا حمار دیگه، حمار مثلا سره است، نمیدونم چیزای دیگه، اینا همه انواع هم دیگه، هر کدام یه نوع افراد دارن، اینطور نیست؟ تمام اینا نوعی هستن که دارای افراد، یعنی از جمله ما انسان ها، با انسان های نوعی هستیم دارای افراد. در جمادات هم همین قضیه میاد، نباتات هم همینطور، این انواع مختلف گیاهان، نباتات، مثلا جو، گندم، درخت صنوبر، درخت پرتقال، بعد از علاوه دیگه الان مثال ها یکی دو تا میگم که خودتون تصویر بفرمایید. در سنگ ها جمادات همینطوره، حیوانات همینطوره. خب حالا به عرضم نگاه کنید، طبق اون اصلی که گفتیم، از نظر عقلی برای هر نوعی از انواع موجودات که ما را به وجود خارجی کار نداریم آقا، با نمیخوام کپی برداریم، ما اصلا خودمون را تخلیه میکنیم. فرض کنیم ما هیچ عالمی را هنوز ندیدیم، فقط ماییم و عقلمون و این ماهیت ها و مفاهیمی که تصویر میکنیم، نه اینکه شما بگید که آه خیلی خب شما رفتید اینا را دیدید دارید داره کپی برداری میکنید. نه، بحث عقلی پیشاحسی هست، مستقل از تجربه است. یعنی عقل توانمندی تصویر و تحلیل را دارد، ولی اینکه البته فعلا مواجهه با مستقاه هم چیه هست، اما با قمز این از این هم میتونه عقل این کار بکنه. از عقل سوال میکنیم، ما اینجا داورمون عقل دیگه، داورمون عقله، میگیم آقای عقل، بله، سوال، آیا هر نوعی از انواع این مفاهیم ماهیات، مثلا یه چیزی به نام انسان، یک ماهیتی به نام مثلا فرض کنید که گوسفندها، نمیدونم اسبها، سایر انواع، آیا میشود که از نظر جناب عالی، آیا میشود که این درجات مختلف وجودی افرادش داشته باشن یا نه؟ این از عقل میپرسیم. ببینیم اگر گفت نه، خب با تسلیم باشیم، اگر گفت آره، باز با تسلیم باشیم. حالا شما خودتون به عقل رجوع بفرمایید، از عقل سوال کنیم که آقا برای یک ماهیت نوعیه امکان مصادیق و افراد متفاوته به لحاظ توانمندی های وجودی، آثار وجودی میشه داشته باشد یا نه؟ از عقل بپرسیم، میگه بله. چون عقل جایی میگه نه، اگر گفتی عقل برای این که بگه آره یا نه شاخص داره، داخل معیار داره. اگر معلول بلا علت بشه، اگر تناقض بشه این محظورات، اگه اینا نباشه میگه برای چه اشکال داره. یک ماهیت هست از نظر من با توجه به اون تشکیکی در وجود ها، منی که عقلم وجود را دارای مراتب براش قائل هستم، پس از نظر منی که میگم وجود درجات و مراتب دارد، میشود که نوع انسان دارای افراد متفاوته یا از نظر کمالات وجودی باشه. میشه، یعنی افرادی را فرض میگیریم که اگر محقق شدن قطعا تفاوت دارن. میشه بعد یا نمیگه بله میشه، چه اشکال داره. یکی باشد مثلا در حد پیغمبر اکرم، یکی مثلا باشد در حد یک انسان معمولی. نمیخوام نگید داری کپی برداری میکنید، تقلب میکنید، نه، از عقل سوال کنیم، میگه آره این مشکلی نداره چون وجود مراتب داره. در بین مثلا پرنده ها، یکی مثل تابوت ازش در بیاد، یکی مثلا مثل فرض کنیم که این پشه مگت ازش در بیاد، میشه؟ میگه آره میشه، از من مشکلی نداره دیگه، چون وجود مراتب داره. پس بله بله، یعنی امکان داره، این قابل چیز امکان داره که چنین موجودی محقق بشه. خب این تا اینجا که عقل میگه بله میشود دیگه. خیلی خوب، از عقل دوباره میپرسیم، میگیم جناب عالی حالا دیگه تا اینجا با ما کمک کردی، جواب دادی، جواب این سوال هم بدهید، مقتضای جود جواد مطلق چی هست از نظر جناب عالی؟ شما که عقلی و خدا را هم به عنوان موجودی که جواد مطلق است، قدرت مطلق است، میشناسید جناب عالی، میشناسید دیگه، جواب بدید به ما، مقتضای رحمت مطلقه، جود مطلق، علم مطلق چی هست که اینایی که میشود را بعضیاش فقط بهش پاسخ بده، به بعضیاش بگه دادم، بعضیاشم بگه ولش کن؟ من از شما سوال میکنم، مقتضای جود مطلق و جواد مطلق، حالا یک کسی، یه آدمی نشسته است، جواد سخی مطلق است، جواد از خاتم است، مثلا مثل یه چنین آدمی، یه مش آدمای میان، اینا مختلفه، این ظرفیتاشون مختلفه، خواستهاشون مختلفه، یکی مثلا با 1,000 تومان کارش دور میشه، یکی مثلا با 1,000,000 تومان، این بگن نه من فقط 1,000,000 تومانی ها را میدم، این به 1,000 تومانی ها کسر شأن من هست، اونا برن در خونه یه جای دیگری که 1000 تومن شهریه میدن، ما 1,000,000 تومن شهریه میدن. انشاءالله شهریه طلبات زیاد بشه. مردم که بندگان خدا نمیدانن که خدا شاهده، مظلومترین محرومترین قشت این جامعه، لااقل یکی جالا مبالغه نکنیم، طلبه هستن، خدا شاهده، خدا شاهده این طلبه ها جز محرومترینن به لحاظ زندگی معیشت این جامعه ما. اون وقت مردم هم که اینا رو که خبر که ندارن، که بعضن حالا خبر دارن بعضن کلشون ندارن، میبینن همونایی که رهبری هم دادش بلند شد دیگه، رهبری هم فرمودن که بعضی با 200,000,000 تومان ماشین میاد پای دست ما. خب مردم اونا رو میبینن بعد میگن نگاه کن جیب این آیه روزایی رو میگفتن، میگفتن جیبای شما بزرگه، هرچی نفت میفروشیم میگویم تو این جیبای شما به ماها نمیرسه. رولی نفت پولی نفت بخصی میگه خدا شاهده این طلبه ها که حالا ما که خبر داره خود بنده همین بچه طلبه هستم. بله اینجوره، مربوطه افتخار میکنیم و پاشم وای میسیم، مشکلی نداره، ولی مقصود که حالا اینم هست دیگه. چی مخصود بگه؟ ها بس شهری ها شد، بعد شهری ها انشاءالله زیاد بشه برای طلبه ها. خب حالا یک کسی برگرده بگه نه من اینا رو دیگه اعتنا نمیکنم، میگن نه جناب عالی جودت مشکل داره، جواد مطلق آن است، رحمت مطلق آن است که هر کس بگه آقا من میخوام اینو میخوام، من اینو میخوام، من اینقدر میتونم داشته باشم، میگه چشم داد. اون میگه آقا من اینقدر امکان داره داشته باشم، میگه به تو هم دادم. خب چون خواسته ها و مراتب به لحاظ عقلی عرض میکنم، یعنی عقل میگه بله این ماهیت میشود افراد مختلفی داشته باشد، خب جواد مطلق فقط به اون دانه درشتاش وجود بده، به این بیچاره ها ندهد. برای چی ندهد؟ مقتضای فیاضیت علل اطلاق، مقتضای رحمت واسعه، جود مطلق اینه که به تمام این افراد ماهیت ضعیفترین همه را وجود بدهد دیگه، یه عدل الهی هست. پس تفاوتهایی که در عالم هست در واقع مقتضای جود و عدل الهی است. اگر خداوند عالم فقط انبیا را خلق کرده بود، این معنیش چه بود؟ معنیش این بود که به اون انسانها، به اون مصداقهای از نوع انسان که امکان و قابلیت وجود پایین تر دارم، این قابلیت ها رو مهمل بگذارد، این امکان ها رو جواب ندهد. این چه جوادیست؟ این چه جوادیست که فقط بعضی ها رو گزینش میکنه بهشون وجود میده؟ تو همه این مراتب قابلیت وجود داشتن همه هم وجود پیدا کردن، یکی مرتبه وجودیش که میشده موجود بشده ها از ذره عقلی در حد پیغمبر اکرم هست، یکی در حق علی ابن ابی طالب هست، یکی سلمان هست، یکی هم مثلا افراد دیگر. پس بنابراین اگر مسئله را اینطوری که من طرح کردم با اون مقدماتش در نظر بگیرید، وجود تفاوت در عالم خلقت چه بین انسانها و غیر انسانها مقتضای عدل تکوینی، چون عدل سه تا مظهر دارد، عدل تکوینی، تشریعی، جزایی. مقتضای عدل تکوینی، عدل تکوینی خدا با جود الهی، با فیاضیت الهی، با رحمت الهی یه چیزه، یعنی ملازمه دارد. عدل تکوینی الهی اصلا اختزا بکنن که تفاوت باشد، نه اینکه تفاوت ها ضد عدل است. اصلا مظهر و عالم نمایشگاه عدل الهی است، غیر از این میبود عدل الهی زیر سوال میرد. برای خاطر اینکه خدای متعال به این ماهیت ها به بعضی از افراد داده بود، بعضی از افراد هم نداده بود، برای چه نداد؟ اما بگوید آقا چرا خدای متعال فقط بسنده کند به همونا؟ خب این بازم برمیگرده به این سوال که چرا اینا وجود ندهد؟ فقط مثلا طاووس خلق کند، گوره خر خلق نکند؟ و گوره خر هم برای خودش قابلیت داشت، خلقش اون خلق شده، خرگوش هم داشته، نمیدونم قورباغه هم داشته، سایه چیز هم داشته. کدوم؟ خب حالا آره این میدونی چی هست؟ این اگر چنانچه این حدیث رو بخوام معنا بکنیم، نظام خلقت نظام علی و معلولیه، یعنی واسطه فیضه. این فیض که میخوام یه مثال بزنم براتون، مثلا نور خورشید موقعی که میخواد در این 1,000 کیلومتر بعدتر بتابد، از 100 کیلومتر قبل باید بگذرد تا به این برسه. اون 100 کیلومتر بعد به 1 کیلومتر قبلی، 1 کیلومتر بعد برسد به 1 قدمی، یعنی وزنش بخورشه. تا از اون یک کیلومتر و یک قدمی و اینا نگذرد به این 100 کیلومتری ازن چی؟ لولاق لما خلق الافلاق، یعنی اگر اون نبود، اگر اون واسطه نبود، این نور به اینجا نمیخورد دیگه. یعنی اگر نور خورشید اول به اون فضای نزدیکتر الی شمس نخورد، به این فضای ابعد نمیخورد هیچ وقت. لولاق لما خلق الافلاق، اینا معنیش مشکلی نداره. کی گفته نداده؟ کو تبعیض نیست، تفاوته. تبعیض غلطه.
این عدالت
آه خب.
ولی حالا می‌بینیم به دعوات مقدس 14 قسمت داده شد.
خب دیگه جوابش معلوم شد دیگه. گفتیم که این ماهیت انسانیه از نظر عقلی مراتب افرادی میتواند داشته باشد که در بعضی افرادش در اون مرتبه اعلاست، بعضی افراد در مرتبه پایین‌تر. عقلا یمکن وجود همینا. خب چیکار کند خدای متعال؟
چرا اون اعلا شد؟
خیلی فرق نداره که نگه این که مثل اینکه شما بگه عدد 3 چرا جای 4 نمیرد، 4 جای 3 بر نمیرد، مگه میشه چنین چیزی؟ نمیشه بعد دیگه، اونم نمیشه بعد دیگه، مراتب جای چیز نیست دیگه. صلی الله علی محمد و آله. روی فکر کنید. بله روی فکر.